أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد على اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء ولعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الاولين الى قيام يوم الدين ودع القول فيما لا تعرف والخطاب فيما لم تكلف فامسك عن طريق اذا خفت ضلالته بس در نصایح امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که برای همگان در همه شؤون زندگی توجه به آنها و به کار بستنش مایه حیات قلب می شود و بالاترین مواعظ این فرمایشات است که از جانب یک چنین شخصیت‌های والایی که به مقام ولایت الهی رسیده اند و خدای متعال ولایت اونها رو به طور خاص متکفل شده و قرار گرفتن تحت ولایت خدا که خدای متعال ولایت این اولیا را برای ما لازم گردانیده بین است که ما همه شؤون وجودی خودمون رو با آگاهی تحت ولایت و سرپرستی خدا و اولیایش قرار بدهیم و این هم یک مجاهده مستمری رو می طلبه. انسان در زندگی با اعمال و رفتارش خودش رو می سازه و تحت ولایت خدا و اولیایش رفتن یعنی ساخته شدن انسان با این اعمال و رفتار و یکی از رفتار مهم انسان همین سخن گفتنشه و توجه به این که بر او چه وظایفی در روزمره در مرحله اول آمده است، یعنی اون وظایف لازم، و ثانیاً اون وظایف بیشتر از وظایف لازم، اون توانش رو انسان درک بکنه، اون ظرفیتش رو بفهمه که البته خب یک توان و یک ظرفیت اساسی برای همه ما خدای متعال عنایت کرده و اینکه انسان رو قابل دانسته به او خطابهای گوناگونی کرده که چنین خطابی رو با این گستردگی و عمق به سایر موجودات نکرده. این خودش توجه به این معنا برای انسان یک حرکتی رو به سوی خدای متعال ایجاب میکنه. خدایی که در اون مرتبه کمال بی نهایت است، به این انسانی که تو این عالم آورده است او رو با چنین ابزاری تجهیز کرده و بهترین ظرفیت رو که قلب او باشد به انسان داده و فرموده است که در بعضی از فرمایشات القلب عرش الرحمه، قلب المؤمن عرش الرحمه، قلب مؤمن و جان مؤمن میتواند در جایگاه فرماندهی خدا قرار بگیره، خدای مهربان. عرش اون جایگاه فرماندهی، فرمان برداری که در قرآن کریم خب در آیاتی این رو داریم که بعد که الرحمنو علی العرش استوا، خدای مهربان با صفت رحمانیتش بر عرش که جایگاه اداره عالم است تسلط دارد. خب این به صورت قهری برای همه موجودات هست، همه موجودات تحت چنین صفت رحمانیت خدا قرار دارند که صفت رحمانیت مقتضاش ظهور وجود اونها از او و کمالات اونهاست. اما انسان به طور خاص یک جایگاه استیلای خاصی خدای متعال میتواند در وجودش داشته باشه که فرمود روایتی که عرض کردم به همین معناست. با ایمان یک نوع تحت حاکمیت خدا انسان میره. تا این ایمان باید در شؤون وجودی و زندگانی عملی بشه، ظهور پیدا بکنه. تا این جنبه عرشیت خدا به طور خاص در وجود انسان ظهور پیدا کنه با آگاهی. این آگاهی و اختیار خاص در سایر موجودات نیست، اما برای انسان هست. یکی از فعالیت‌های انسان همین فعالیت زبانه که در روایات بسیار نسبت به زبان توجهات زیادی شده. اون مقداری که در قرآن و سنت نسبت به عمل زبان در مقایسه با اعمال دیگر اعضا و جوارح توجه شده و سفارش شده، مانند زبان سفارش نشده، چون عمل زبان هم اولا تأثیر فردی داره در ابعاد گوناگونش و هم تأثیر اجتماعی داره در ابعاد گوناگونش. اساسا هر عملی این چنینه از انسان صادر میشه، اول اون مصدرش قلب انسانه که به چه جهت این عمل انجام میشه. بعد وقتی که انجام میشه دو مرتبه بر میگرده، واردات بر واردات قلبیه تأثیر میذاره، هم محل صدور اعمال مخصوصا زبان اون جان انسانه که از جان پاک یک عملی صادر میشه، از جان پاک که در مسیر پاکیه، و البلد الطیب یخرج نباته. بله آیه شد دقیقا، بله یخرج نباته به اذن ربه. بله بلد طیب نباتش رو طیب خارج میکنه، اونم به اذن پروردگار، اون اذن اولیه. اما بلد غیر طیب لا یخرج الا نکدا، جز ثمر بد از او ظهور پیدا نمیکنه. ما ها آمدیم که این صحنه وجود خودمون رو طیب بار بیاریم، لذا باید توجه به اون صادرات طیب داشته باشیم تا تأثیر طیب در جان ما بگذارن. لذا علی علیه السلام هم به قول توجه میدن و دع القول فیما لا تعرف. علی علیه السلام در یک فرمایشی میفرماید ایاک و مستهجن الکلام فانه یوغر القلب، بپرهیز از سخنهای مستهجن نامطلوب و در نهایت بیفایده که نه فایده شخصی برای انسان داره نه برای دیگری، نه فایده دنیایی داره برای انسان نه فایده آخرتی برای انسان. لذا نسبت به فضول کلام خیلی توجه شده است که ماهیت فضول کلام اینه که نه ثمره دنیایی داره برای انسان، نه ثمره دنیایی برای دیگری، نه ثمره آخرتی برای خود، نه ثمره آخرتی برای دیگران. این میشه تازه فضول کلام. لذا علی علیه السلام میگوید ایاک و فضول الکلام فانه یظهر من عیوبک ما بطن. سخنان بیفایده که انسان دور هم میشینه دیگه، اینکه به هر حال مجلس گرم بشه ساکت نباشه، ای از این دریچه از اون دریچه، اگر به هر حال توش حرام نباشه، غیبتی تهمتی تأییر مؤمنی و فضول کلام، بلکه عیوبت رو که مخفیه ظاهر میکنه. اینا قهریه، این فرمایشات اولیا واقعیاته، اینو باید بدون. با توجه به این فرمایشات، این به حال مسائل تحقق پیدا میکنه. و یحرک علیک من اعدائک ما سکن، ولی اصلا دشمنانت هم تحریک میکنه و علیت میشورونه. باز در یه فرمایش دیگر این فرمایش توبا لمن انفق الفضل من ماله و امسک الفضل من لسانه. توبا اون شجره ایست که در خانه امیرالمؤمنین علی علیه السلام طبق روایات کاشته شده و ریشه هاش در خانه های محبین اهل بیت امیرالمؤمنین السلام سرایت کرده. این یه تمثیل دیگه. ما در قرآن کریم فقط یک جا توبا داریم، الذین آمنوا و عملوا الصالحات توبا لهم و حسن معا، در سوره مبارکه رعد. این آیه بعد از آیه‌ای که درباره ذکر الهی آمده، الا به ذکر الله تطمئن القلوب الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم. خب اون نکاتی که عرض کردم اول سخن اینجا ربط پیدا میکنه. ما با عنایت الهی تحت ولایت خاص خودش و اولیاش قرار گرفتیم، اعمال ما، اعمال صالح ما بعد از ایمان هر کدام یک ارتباطی و شاخه‌ای از ربط ولایی ماست با این اولیا. توبا بحث تمثیلیه که دارن این رو بیان میکنن، یا علی انا انت من شجرت واحده و سایر الناس من شجر شتا. معناش چیه؟ درختی اونجا نیست که حالا بگیم از اونجا آمدن این دوتا منشعب شدن دو اینها. این بیانات تمثیلیه از اون شجره ولایت الهیه که این بزرگواران از اون ولایت کلیه الهیه مستقیما بهره مند هستند و سایر انسان‌ها از طریق این اولیا به اون خلاص ولایت کلیه الهیه متصل میشن. وقتی انسان و مؤمنین تو اینجا به طور برحال اختیاری این ولایت رو ظهور میدن، وقت اینجا هر مقدار ما ریاضت بکشیم، مجاهده بکنیم، این پیوند رو حفظ کنیم. این مجاهدت های ما به خاطر اینه، این پیوند ولاییمون با این اولیا برحال برقرار میشه و محکمش با استمرار بر عمل باید محکمش کنیم. اینطور نیست که یه روز دو روز این پیوند رو بستیم دیگه میمونه، نه، با یه گناه این پیونده موقتاً قطع میشه. یه توبه کردیم، دو مرتبه خاصیت توبه حقیقی اینه، این پیونده برقرار میشه. خاصیت گناه این است که روح رو در این زندان نگه میداره، زندان دنیا نگه میداره. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. اهل فجور، اهل گناه، اهل طغیان، هر کی میخواد باشه، این نامه اش در سجینه، در زندانه، که صیغه مبالغه سجن دیگه. در مقابل اون جایگاه بالا که کتاب نیکان در علیین است، کلا ان کتاب الابرار لفی علی. هر یک از اعمال ما یک کتابتی است در جان ما، اینا رو ازش غفلت نکنی. نباید سرسری، مخصوصا ما طلبه ها که با این واقعیات داریم آشنا میشی، اینا حقایق شوخی نیست. یک مرتبه سرباز کنیم با اینها مرتبط بودیم. این درس و بحث ها مقدمات همش. علامه دهرم که برسیم اینا مقدمات باورهاست. مقدمات پیاده کردن باورهاست. مقدمات شکلگیری جان با اون اعمال صالح است که اون باورها رو شکل میده. حالا یه نکاتی رو عرض میکنیم، اینا نکات تحقیقی است، برید توی تفاسیر بررسی بکنید، تو روایات. کوثر هم یک ارتباطی با این طوبا داره. ما یه سرنخ‌هایی میدیم که بعد عمری روش کار بکنیم. به طور مختصر گاهی بعضی مطالب رو عرض میکنیم. یه ارتباط تنگاتنگی بین کوثر و طوباست. روایات بسیاریه که در بهار جلد هشتم در بحث بهشت آمده در رابطه با کوثر، ملاحظه بکن. رضا محبت زهرای مرضی سلام الله علیها همینطوری نصیب انسان نمیشه اون آثارش. تو مجالس هی تو سرمون بزنیم زهرا زهرا سلام الله علیها، اما تو همون مجلس یا بیرونش کنترل چشم نداشته باش، کنترل زبان نداشته باش، ام چی میگیم؟ این سخنمون چه موجی ایجاد میکنه در جامعه، حالا جامعه گسترده یا جامعه محدود فرق نمیکنه. بین دو خانواده رو من با این سخنم دارم به هم میزنم. سخنجینی مانند سحره فرمودن، تشبیه کردن به سحر. حالا بین دو رفیق باشه یا مسئول باشه یا هر کی میخواد باشه که باعث جدایی بشه، بین مؤمنین جدایی، بین مؤمنین تفرقه، بین مؤمنین کینه. بله، به هر حال باید به این مبانی اخلاقی توجه بکنی. خب کتاب های اخلاقی یه مباحث ابتدایی رو نوشتن، اما خیلی به این مبانی پرداخته نشده. به این مبانی باید دقت بکنی که ما هم بنا رو یاد بگیریم هم مبنا رو. تازه اینا مقدمه است، یاد گرفتنش هم مقدمه است که اینا رو به کار ببندی. این که حالا گفته میشه فلان بزرگ چقدر سکوت داشت، بعضی هم میگفتن ما چرا دیدن آیت الله عظم بهجت بریم، از میگم خود دیدن سکوتش هم درس. این بزرگواران این چنین هستن که عمری رو خودشون کار کردن، دقت دارن، یه کلام که میگن همه اطرافش رو میپان. این خیلی مهمه. اون کسانی که رو خودشون کار کردن یه سخن ساده هم بگن، یه سخن عرشیه. گاهی به دوستان میگفتم که خدمت خوب اساتید اخلاق و تربیت مخصوصا میامدن و میرفتیم، حالا ما که استفاده نکردیم، اما این رو میگفتم که یه سخنان ابتدایی اون بزرگ همه این سخنش تقوا بود. میگن آقا تکراره، اگه دقت بکنیم تکرار نیست، چون واقعا تقوا حقیقتی است که به همه وجود انسان پخش، به درون انسان هم پخش. اگر تقوا در قوه واهمه انسان بیاد، اون تصویرهایی که گرفته ایش سعی میکنه اون تصویرها رو بهش اعتنا نکنه. موقع جاهلیت گرفته تو خانواده یا مدرسه و امثال اینها، ایش سعی میکنه اونا رو مبارزه بکنه، اونا تأثیر نذاره. تصاویر به هر حال آمده دیگه، در قوه خیال انسان اومده، محال از بین بره نه، ما التجای به خدا بکنیم. اخ جای حساس هم میاد، تو نماز میاد، کنار خانه خدا هم انسان داره طواف میکنه میاد، تو مجلس عزاداری میاد. بعضی میگن آقا ما این وسواس ذهنی داریم، میریم تو مجالس شیطان هی میاد یه چیزهایی القا میکنه بر علی اهل بیت علیهم السلام. آقا من بران منافق شدم یا نه؟ یم نه، اینا به امتحان ما هست که صفای قلبمون رو با این خطورات و وسابس به حال از بین ببریم، یا خودمون رو بندازیم تو دامن اهل بیت، از اونا کمک بخواییم. ولی راهکار داره، اونتها اینا نیاز به ارتباط مستمر با این مباحث، با این مبانی داره که واقعا انسان بخواد اینها حل بشه. اگر نخواد حل بشه، ریش هم سفید بشه، هنوز مبتلای به وسواس ذهنی است. من بعضی ها رو میشناسم این وسواس نجاست طهارت مبتلا بود، حالا خیلی بازش نمی کنم که ممکنه بعضی هم حالا بعضی رو بشنست، هنوز وقتی بشینی پای صحبتش حرفای خیلی قشنگ عرفانی و اینا میره، تو این حال اولیاتش مونده، چون در جهت اصلاح قرار نگرفت. خب این ایام سال روز مرحوم آیت الله مهدوی کنی، اون شخصیت برجسته اخلاقی معنوی که واقعا به اندازه خودش ایشون ساخته شده بود و تأثیرگذار بود، به یاد ایشون باشیم. این کتاب اخلاق عملی ایشون رو با دقت بخونی، کتاب بسیار خوبی است. به هر حال این بزرگان جهت بزرگیشون همین بوده که علاوه بر این که با بزرگانی ارتباط داشتن، در جهت به هر حال اصلاح خود بودن، علاوه بر اصلاح برحال جامعه و اینها، برای ما برحال الگوهایی باید باشند که در زندگیمون انشاءالله از توجه به روند علمی و معنوی اینها ما غافل نباشیم و به نوع اینا حجت انده زندگانیشون برای ما احال حجت. ما مؤاخذه میشیم که شما تو این حال و هوا بودید، تو این جایگاه احال بودید، بزرگانی تو اینجا آمدن، اینجا مرحوم آشمتقی آملی که از خیلی برجستگان شاگردان مرحوم قاضی بود، علاوه بر مباحث اخلاقی ایشون ظاهرا شبای پنجشنبه هم بحثایی داشتن، بحثای مرحوم آشمتقی آملی چاپ شده و اهل به هر حال معنا بود. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، این بزرگان خیلی به هر کسی بها نمیدادن، به ادعای هر کسی. ایشون تو فرمایشاتشون فرمودن که یکی از کسانی که یقینا خدمت امام زمان علیه السلام رسیده بود مرحوم آشمتقی آملی بود. کم در فقه کتاب داره، مصباح الهدى، شرح عروة الوثقی و هم شرح منظومه داره که در این مدرسه مبارکه ایشون هم از اساتید بزرگ این مدرسه بوده. برای شادی روح همه اینها ما توسلی به ذیل عنایت حضرت رقیه سلام الله علیها داشته باشیم که ایام حزن آل محمد علیهم السلام است، ماه صفر، و یکی از شخصیت هایی که پرچمدار کربلاست به اندازه خودش حضرت رقیه سلام الله علیها است.